جای مرکزی شدند. شاید 100 سال 200 سال اونجا در کنار هم هندی ها و ایرانی ها زندگی کردند و حال خودشون هم از هم جدا میشن. هندی ها چون رفتن به شبه جزیره هند بهشون در واقع گفتیم هندی، و ایرانی ها هم وارد فلات ایران میشن از خراسان. همون جاده‌ای که امروز هم وجود داره، جاده ابریشم که شهر رو به غرب متصل کرد در دوره اشکانیان، مسلماً پیش از اون هم اون جاده وجود داشته. یعنی یک راهی که مردمان از شرق به غرب طی می‌کردن در فلات ایران، احتمالاً مسیر مهاجرت هم همون هست که از خراسان به سمنان، به ری و به قزوین و به همدان و به کوههای زاگرس و بعد وارد میان رودان و عراق میشن، که خب البته آریاها دیگه پیشروی نکردن، در همون زاگرس متوقف شدن و به سمت جنوب و خوزستان رفتن. خب همه اینها یافته های باستان شناسی است که باز به ما کمک میکنه که بدونیم اقوام ایرانی چه مسیرهایی رفته باشن. البته باز هم کتیبه های آشوری هستند که نام میبرند از اقوام ماد و پارس، که ما میدونیم اونها آریایی هستند و در واقع وارد فلات ایران شدند. در سده نهم پیش از میلاد هست که در کتیبه های آشوری ما به نام ماد و پارس بر میخوریم و به نظر میاد که این دو قوم که دو شاخه کوچکتر یا دو طایفه کوچکتر از آریایی ها هستند به غرب ایران رسیدند و در کنار هم در واقع زندگی میکنند و کمی بعد، شاید 100 سال بعد، در سده 8 و 7 پیش از میلاد میبینیم که اقوام پارس مسیرشون رو به سمت جنوب ادامه دادن. مادها در همون کنار شهر همدان و نهاوند باقی موندن، ولی پارس ها نامشون کمی جنوبتر ذکر شده در کتیبه های آشوری و به نظر میرسه به استان فارس امروزی رسیدن و نام خودشون رو به اون سرزمین هم دادن.
ممنونم جناب فکری از توضیحاتی که فرمودید. شما اشاره کردید به این مناطقی که این مهاجران میان و در اونها از جمله به همدان امروزی و استان فارس امروزی اشاره کردید. اولا دیگر سکونتگاه ها را هم اشاره بفرمایید و بعد اینکه چگونه این سکونتگاه ها به ظهور و مهاجرانی که میان اونجا سکونت میکنن چگونه یک فرهنگ جدید، قومیت و تمدن جدید رو در اون مکان ها و در اون اقلیم ها شکل میدن.
خب البته اینکه واقعا مسیر مهاجرت ایرانی ها حتما از شرق به غرب بوده، یعنی از خراسان به سوی زاگرس آمدن. برخی ها نظر دیگه ای دارن و گفتن که نه، اونها از شمال دریای خزر به سمت غرب اومدن و سپس از کوههای قفقاز به سمت جنوب در واقع وارد آذربایجان شدند. در هر صورت هر کدام از این مسیرها هم که باشه، ما میبینیم که در سده نهم پیش از میلاد مادها و پارسها در شمال غربی ایران، در آذربایجان و همدان و کردستان حضور دارند. یکی از اون سکونتگاه های مهم تپه حسنلو هست در آذربایجان که یافته های باستانشناسی نشون میده حضور اقوام تازه و نورسیدهی که حتما آریایی ها هستند. یکی از عناصر فرهنگی که نشون میده این سیر مهاجرت رو، سفالهای معروف به سفالهای خاکستریه که آریایی ها منحصر به خودشون داشتن. در واقع هر جا که میرفتن، هر سکونتگاهی، این سفالهای خاکستری رو از خودشون به جا گذاشتن و میشه یک خط سیری از اقوام آریایی رو دنبال کرد در فلات ایران، یکی از شرق به غرب از خراسان به سمت همدان و آذربایجان و دیگری هم از سوی شمال از کوههای قفقاز به سمت ارمنستان و آذربایجان. این که فقط من به ماد و پارس اشاره کردم چون در کتیبه های آشوری این دو نام آمده، ولی اقوام آریایی شاخه های دیگه هم داشتند که در تاریخ ایران از اونها نام برده شده و باز هم بیشتر در کتیبه های آشوری مثل سکاها، کیمریها و سرمتها. البته همه اینها بیشتر با گوشه شمال غربی ایران در واقع مرتبط هستند، همون جایی که محل توجه امپراتوری آشور هست و برای همین ما با نام اونها در کتیبه های آشوری هست که آشنا هستیم. ولی باز هم داده های باستانشناسی اطلاعات بیشتری از کتیبه های آشوری به ما میدن درباره این اقوام آریایی. اینکه سکاها در سده هفتم پیش از میلاد میتونند قلمرو ماد رو تاخت و تاز بکنن و 28 سال حکومت بکنن، در واقع یک وقفه‌ای در دولت ماد ایجاد میکنن سکاها، از کوههای قفقاز حمله میکنن و این وقفه رو در پادشاهی ماد ایجاد میکنن. توجه داشته باشید که هم مادها آریایی هستند و هم سکاها، ولی این جدایی بینشون اتفاق افتاده شاید چند صد سال که اونها از شمال دریای خزر به سمت شرق رفتن و بعد وارد خراسان شدن و بعد به غرب اومدن، ولی سکاها از همون آغاز در شمال دریای خزر زندگی میکنن و بعد برای تصرف منابع جدید یا دسترسی به اسبهای تازه نفس میان حمله میکنن به غرب ایران. با اینکه هر دو آریایی هستند ولی همیشه با هم رقابت دارن در تصاحب منابع جدید.
خب تشکر میکنم جناب فکری از توضیحاتی که فرمودید. بعد از یک فاصله کوتاه گفتگوی خودمون رو ادامه خواهیم داد. شنوندگان گرامی برنامه، از اینکه ما رو همراهی میکنید سپاسگزاریم. در خدمت جناب آقای فکری هستیم و در مورد مهاجرت آریایی ها و سکونتگاه های جدیدی که در فلات ایران پیدا میکنن و همچنین تقسیم بندی که بین خود این شاخه های آریایی ها انجام شده صحبت شد. و در این بخش جناب فکری در مورد رابطه‌ای که بین سکاها و سرمدها وجود داشت در طول این مهاجرت و در سکونتگاه‌های جدید بیشتر برای ما توضیح میدن. در خدمتتون هستیم جناب فکر.
خواهش می‌کنم. اگر شنوندگانمون به یاد داشته باشن، در برنامه گذشته من اشاره کردم به اینکه اقوام هندو آریایی در مرغزارهای جنوب روسیه زندگی می‌کردن و به اون عصر مفرق مرغزارها گفته می شد، حدود هزاره دوم پیش از میلاد، که یک زندگی شبانی ولی یک جانشین داشتن. ولی در اواخر هزاره دوم، حدود یعنی 3000 سال پیش، اونها تصمیم می گیرن که زندگی شبانی کوچ رو داشته باشن، یعنی گرمسیر و سردسیر برن، دیگه یک جانشین و در واقع تو اون روستاهای خودشون نمونن. این جزو اون مهاجرت‌های بزرگ در واقع شمرده نمیشه، این حرکت‌های گرمسیری و سردسیری زندگی شبانی باید بهش نام بدیم، که دو قوم سرمت و سکاها از آریایی‌ها این زندگی رو برای خودشون برگزیدند و در همون مرغزارهای جنوب روسیه به اون زندگی ادامه دادن. ولی کم کم جذابیت‌های تمدن‌های جنوبی مثل دولت‌های اورارتو و آشور باعث شد که اونها دست اندازی بکنند به این قلمروها، و سکاها از کنار دریای سیاه مسیرشون رو ادامه میدن و وارد سرزمین امروزی اوکراین و شبه جزیره کریمه میشن و حتی میتونن که اونجا دولت تشکیل بدن. از حدود 700 پیش از میلاد تا 400 پیش از میلاد سکاها در اوکراین حکومت میکنن و این حکومتشون به اندازه‌ای مقتدر هست که در منابع یونانی و تاریخ‌های یونانی به اون سرزمین، سرزمین سکائیه یا سرزمین سکاها نام داده شده. و در تاریخ هرودوت حتی طوایف مختلف سکاها رو هم نام میبره، که یکی از اون طوایف برای ایرانی ها ناماشناست، طایفه ماساژت، که میگن کوروش هخامنشی در جنگ با اونها کشته شده در شمال شرقی ایران. ولی قوم دیگه که جز به همین آریایی های کوچرو شمرده میشه قوم سرمت هست. سرمت ها در حدود سده ششم پیش از میلاد، یعنی معاصر آغاز دولت هخامنشیان، در کنار دریای سیاه و شمال قفقاز زندگی می کردند و اونها هم همون مسیر سکاهای اوکراین رو ادامه میدن، ولی خب قدرتشون هنوز چیره نیست بر اون سکاها و در شرق قلمرو به سکاهای اوکراین زندگی میکنن تا حدود 200-300 سال که موفق میشن با اتحادی که با اقوام پیرامون خودشون برقرار میکنن بر سکاها چیره بشن و جای اونها رو بگیرن در واقع. ولی سرمتها مثل سکاها موفق به تشکیل دولت و حکومت نمیشن. بر اساس منابعی که وجود داره، چه تاریخ‌های یونانی چه تواریخ رومی، به نظر میاد که سرمتها همیشه به صورت طایفه‌ای زندگی کردن و حکومت تشکیل ندادن در یک منطقه مشخصی و تا صدها سال در حال کشمکش هستند با قدرت‌های اطراف که خب کم کم رومی‌ها هستند که همه غرب آسیا رو به تصرف خودشون در میارن و شرق اروپا رو، و سرمت‌ها تا سده 4 میلادی هم همچنان در سپاه روم، حتی هنگامی که شکست می‌خورن از رومیان اسیر میشن و جزوی از سپاه روم میشن. اشاره‌ای داریم در تاریخ‌های رومی که در سال 175 میلادی سرمت‌هایی که شکست خوردن و اسیر شدن به بریتانیا، به انگلستان کوچانده میشن حتی. و می‌بینید که اقوام آریایی چه با مهاجرت و چه با حمله‌های نظامی تا غرب اروپا هم پیشروی کردند. قوم دیگری از آریایی ها هستند به نام آلان ها که اونقدر مقتدر بودند که نامشون بر سرزمین اران باقی موند. اران که امروزه شده کشور جمهوری آذربایجان. در واقع نام اران از نام قوم آریایی آلان گرفته شده. که خب آلان ها و سرمت ها در سده های 5 میلادی با ویزیگوت ها و واندال ها همدست میشن، به غرب اروپا لشکر میکشن در قلمرو روم و وارد شمال آفریقا میشن و امپراتوری واندال رو در شمال آفریقا در مراکش و تونس امروزی تشکیل میدن. این مختصری است از تقسیم بندی شاخه های آریایی چه در اروپا و چه در آسیا. ولی برای تاریخ ما، تاریخ ایران، اون شاخه‌ای از اهمیت بیشتری برخورداره که ما بهشون میگیم هندو ایرانی، که حدود 3500 سال پیش وارد آسیای مرکزی شدند، شمال افغانستان و کنار رود جیهون و سیهون، و بعد از هم جدا میشن. هندی ها به کنار رود سند در پاکستان امروزی و بعد وارد شبه قاره هند میشن و ایرانی ها هم وارد فلات ایران.
خب جناب فکری، سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. در مورد رابطه سکاها و سرمتها و اقوام دیگر صحبت کردیم. اگر حضور ذهن دارید و صلاح میدونید یه مقدار بیشتر به خود سرمتها بپردازیم و چیزی که از اونها میدونیم و تأثیری که در روند این مهاجرت داشتن اشاره بفرمایید.
بله، بیشتر اطلاعاتی که ما از سرمتها و سکاهای شرق اروپا داریم بر اساس روایات یونانی است، چرا که یونانی ها هم که خودشون شاخه از اقوام هندو اروپایی بودند و در هزاره دوم در واقع کوچشون رو آغاز کردن به سمت غرب آسیا و خود سرزمین یونان، اونها تاریخ نویسان چیره دستی بودند در سده های 7 تا میشه گفت 5 پیش از میلاد که ما با نام هرودوت تاریخ نویس یونانی کاملا آشنا هستیم. در این تواریخ از جمله خود تاریخ هرودوت اشاره شده که سرمتها زنان جنگاور هم داشتند و به نظر میاد که شاید حتی حاکمانی از میان زنان برای خودشون انتخاب میکردند. جالبه که باز باستانشناسان تایید میکنن گفته های مورخان یونانی رو، چرا که گوری پیدا شده که در اون یک زن به خاک سپرده شده با در واقع کلی جواهرالات و لوازم زندگی که حتما برای دفن یک حاکم یا یک روحانی بلند مرتبه از یک جامعه این تدفین انجام می شده و به این نتیجه می رسن که شاید گفته های هرودوت درباره جنگاوری زنان هم باید پذیرفته بشه. در اساطیر یونانی آمده که قومی وجود دارن در کنار کشور سکاها به نام آمازون ها که همگی این قوم رو زنان تشکیل میدن، زنانی که جنگاور هستند و در تیراندازی مهارت بسیار بالایی دارند. خب اگر همه این روایت رو نخواهیم بپذیریم، ولی باید قبول بکنیم که حتما این روایت بازتابی است از یک حقیقت که در میان سرمت ها وجود داشته و اون هم اینه که وقتی مردان قوم سرمت در اون اقامتگاه های خودشون نبودند و یا برای جنگ بیرون رفته بودند، خب زنان باید محافظت میکردند از اون قلمرو و داشته ها، و برای همین این در ذهن یونانیان که آشنا نبودند با جنگاوری زنان یه چیز عجیبی به نظر اومده و اونها فکر میکردند که همه این قوم زنان جنگاور هستند که می جنگن. در حالی که این یک ویژگی اقوام که زندگی شبانی دارند و کوچ رو هستند، این ویژگی رو دارند که زنان اونها هم پا به پای مردها از پس همه کارها برمیان، چه کارهای مردانه چه کارهای زنانه. این ویژگی است که در مطالعات تاریخی حتما باید به اونها توجه کرد و همونطور که اشاره کردم در برنامه گذشته، از اسطوره ها و از ادبیات و از تاریخ های روایی حتما باید استفاده کرد برای روشن‌تر کردن روایت های واقعی تاریخ یا داده های باستانشناسی. همه اینها رو باید در کنار هم قرار داد تا یک تصویر روشن از تاریخ یک قوم، یک ملت یا یک سرزمین به دست بیاد.
فکر میکنم یه اشاره گذرایی کردید که سرمت ها کجاها ساکن شدن، ولی اگر ممکنه دقیق تر الان بفرمایید که سرمت ها به نوعی اجداد کدام ساکنان و یا کشورهای کنونی هستن؟
سرمت ها در سرزمین های شرق اوکراین و اطراف دریای سیاه زندگی میکردن. چون زندگی کوچ رو داشتن، قاعدتا نمیشه یک شهر یا یک کشور خاصی رو نام برد، ولی همونطوری که گفتم بازمانده ای از سرمت ها در قوم آلان حل شدند که در قفقاز و جمهوری آذربایجان امروزی زندگی می کردن. ولی سرمت هایی که یونانیان باهاشون به دوبستان داشتن، رفت آمد داشتن، همون سرمت هایی هستند که در کنار دریای سیاه زندگی می کردن. چرا که مهاجرنشین های یونانی بیشتر در اطراف دریای سیاه و دریای مدیترانه وجود داشتند.
تشکر میکنم جناب فکری از توضیحاتی که فرمودید و همچنین از حضورتون در برنامه، همچنین از شنوندگان گرامی برنامه که تا این بخش ما رو همراهی کردن سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که در برنامه های آینده هم ما رو همراهی بفرمایید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تأثیرگذاری رسانه‌ای. رسانه ها با تولیداتشون سعی دارند که پیام هایی به ما ارسال کنند و امروزه در این شلوغی پیام های رسانه‌ای، برای اینکه پیامی مورد توجه و مقبولیت ما قرار بگیره، باید ساخته و پرداخته بشه، یعنی روی اون کار بشه تا بر منطق و احساس ما تأثیر بذاره. در ادامه چند روش تأثیرگذاری رسانه‌ای رو با هم مرور می‌کنیم. فن تکرار. پیام های رسانه‌ای هر چقدر بیشتر تکرار بشن، بیشتر در ذهن ما تثبیت میشن و همین امر موجب اعتماد بیشتر ما به اونها میشه. این تکرار به دو روش انجام میگیره. یکی از روش ها تکرار تصاویر، صداها یا کلماتی خاص در درون پیامه، برای اینکه معنای اصلی پیام در ذهن ما مستحکم بشه. راه دیگه تکرار کامل و چند باره پیام برای مخاطب و در محیط اطراف اونه، مثل آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی و تابلوهای تبلیغاتی کوچک و بزرگ در سطح شهر، که یه تبلیغ رو همزمان و چندین و چند بار تکرار می‌کنه. استفاده از زیبایی. زیبایی دوست داشتنیه و هیچ کس نیست که این موضوع رو انکار کنه. بنابراین افراد زیبا برای جذب و جلب توجه شما الگوهای خوبی هستند. اینجوریه که در انتخاب آدم‌هایی که در تابلوهای تبلیغاتی محیطی یا آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی حضور دارند، از این قاعده پیروی میشه. مثلا از افرادی که دارای موهای سالم و زیبا هستند، برای تبلیغ شامپو و نرم کننده مو استفاده میشه. فن تطمیع. در این روش سعی بر اینه که حس طمع در مخاطب تحریک بشه. استفاده از حراج، تخفیف، قرعه کشی، هدیه های رایگان، یکی به خرج چند تا ببر، نمونه هایی از فن تطمیع هستند. فن ادعای آشکار. بعضی وقتا پیام های رسانه‌ای مستقیم و با سند و مدرک آشکار ادعاهای قابل آزمایش رو مطرح می کنند تا توجه شما رو بیشتر به خودشون جلب کنند. به طور مثال وقتی مقابل دوربین از زبان یه نفر به نمایندگی از سازنده یه محصول بهداشتی میشنویم که اجزا و عناصر تشکیل دهنده محصول از مواد گیاهی و طبیعی انتخاب شده، در واقع این تبلیغ سعی داره با این روش شما رو قانع کنه که به شیمیایی نبودن محصولش اطمینان داشته باشید. اما آیا این برای شما امکان پذیره که اون محصول رو به آزمایشگاه ببرید و درستی و نادرستی این ادعا رو مشخص کنید؟ این روش ها همه سعی دارن به زبون بی زبونی به شما بگن به ما اعتماد کنید و حرف ما رو بپذیرید. اما شما باید هوشیار باشید و حواستون جمع باشه تا به سادگی در تله های منطق و احساسات رسانه‌ای نیفتید.
در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه بفرمایید از رادیو گفتگو.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
چرا من چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دفعه اصلا گوش کنیم، یه دفعه گوش کنیم من چی میدم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از حقوقی که خیلی باید درش دقت بکنیم و مراقب باشیم در خصوص حق الناس، بحث حقوق مالی است.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
اگر خدایی نکرده کسی نسبت به حقوق مالی دقت نکنه، قطعا و یقینا هم در این دنیا گریبان گیرش خواهد شد، هم در آن دنیا. روایتیست از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 331، عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، حضرت آیه ای رو تفسیر فرمودند که ان ربک لبالمرصاد، همانا پروردگارت در کمینگاه است. خب این برای بعضیا سواله، یعنی چی خدا در کمینگاهه؟ این در سوره فجر آیه 14 هست. روایتیست از امام صادق علیه السلام که فرمودن پلیست به روی صراط که هیچ بنده بدهکاری از آن نمی گذرد. یعنی اینکه خدا در کمینگاهه، آنجا اگر کسی میخواد از روی صراط رد بشه، اگر از لحاظ مالی به دیگران ظلم کرده، حق دیگران رو خورده، از لحاظ مالی دقت نکرده، خدا همانجا یقه او رو میگیره، خدا همانجا جلوی او رو میگیره. ان ربک لبالمرصاد. عزیزان بزرگواران، نسبت به مسائل مالی خیلی باید دقت بکنیم. حالا شاید بعضیا بگن منظور حتما مباحث مالی کلانه. نه خیر، هر جفتش رو شامل میشه، هم کلان هم خرد. نسبت به مسائل مالی دقت بکنیم. کسی اگر از ما مالی طلب داره، حتما تا زنده این بریم تسویه بکنیم یا جایی بنویسیم بخواهیم. اگر نداریم حتما تو وصیت ناممون بنویسیم که حتما ادا بشه و سعی بکنیم خودمون با دست خودمون پرداخت بکنیم. این حق رو که حق الناس هست و بسیار مهمه، خدایی نکرده نسبت بهش ضایع نکنیم و خدایی نکرده این حق پایمال نشه. در مسائل مالی خیلی دقت کنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو.